رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنم. مقامات تاجیک خبر دادند که ساعت 12 روزی 23 ایول در دوشنبه طفل تولد شد که اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون برابر کرد. او را فردوس نام گذاشتند. این طفل در تولدخانه رقم 2 پایتخت به دنیا آمده است. پدرش مهاجری مهنتی بوده است. والدین نوزاد فریدون براتوف و مغفرت شاکیروا ساکنی ناحیه شاهمنصوری پایتخت هستند. به گفته پزشکان وزن پسرچه نو به دنیا آمده 3 کیلوگرم و 250 گرم بوده، قدش 50 سانتی متر میباشد. وضع سلامتی او را خوب ارزیابی کردند. به این خانواده حکومت در پایتخت منزل 3 حجرگی تقدیم کرده است. کاربران حساب طفلی که اهالی را به 10 میلیون رساند عادلانه نمیدانند. با گفته آنها طفلانی که اهالی را به 7، 8، 9 و 10 میلیون رساند همگی در شهر دوشنبه تولد شدند که شبهه برانگیز به نظر می رسد. شماره اهالی تاجیکستان در حال به 10 میلیون رسید که حکومت از سال 2000 به این طرف سیاست تنظیمی آیله را پیش گرفته است. طبق این برنامه داشتنی تا 4 فرزند در میان آیله های تاجیک ترغیب می شود. هرچند برنامه توصیوی است و در نزد آیله‌ها هیچ محدودیت نمی‌گذارد، میزان تولد به فرق از سال‌های پیشین در تاجیکستان کم شده است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به نوع سبوک کرونا ویروس گرفتار شده است. در کاخ سفید گفتند روحیه پرزیدنت خوب است و بیماری را سبوک پشت سر میکند. روز جمعه بایدن وقتی با سرمشاور اقتصادی خود صحبت میکرد چند بار سلفید ولی گفت که خود را خوب حس میکند. مقامداران آمریکایی گفتند که جو بایدن با فاصله از اطرافیان به کار خود دوام میدهد. در کاخ سفید ده ها نفری را که با بایدن نزدیکی داشتند آزمایش کردند ولی به گفته مقامات در یگان نفری آنها گرفتاری به کرونا ویروس آشکار نشده است. شب 22 ایول نیروهای نظامی روسیه چند شهری اوکراین از جمله خارکوف و نیکولایف را مشکباران کردند. صبح 23 ایول نیز چند حمله قوی مرکز شهر خارکوف را لرزاند. ایگر ترخف رئیس شهر خارکوف در صفحه‌اش در تلگرام خبر داده است که در این حمله بنای دانشگاه آسیب دیده است. در این شهر چند بنای بلندآشیانه نیز خراب شده است. ویتالی کیم رئیس شهر نیکولایف اوکراین گفته است که صبح شنبه 6 حمله موشکی به این شهر شده است. با گفته او کسی در این حمله ها هلاک نشد. روسیه حمله ها به شهرهای اوکراین را شرح نداده است. همچنین صبح امروز چند حمله به دیگر منطقه های اوکراین نیز ثبت شده است. موقع جنگی روسیه پس از آن که اوکراین از آمریکا مشک انداز هیمارس دسترس کرد دیگر شد. حالا سرعت حرکت نظامیان روسیه کند شده است و نظامیان تنها با حمله های مشکی اکتفا می کنند. روسیه روز 24 فوریه به سبب به اوکراین حمله کرد. تا کنون این جنگ دوام دارد و هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر فراری شده است. وادیم کاژینوف پرزیدنت فدراسیون مهاجران روسیه بر رسانه ها گفته است که سال گذشته در این کشور نزدیک 1 میلیون مهاجری غیر قانونی ثبت شده بود. روسیه مهاجرانی را که غیر قانونی مینامد بازداشت و اخراج میکند. تا ماه سپتامبر سال گذشته حکومت روسیه در پس منظر محدودیت ها به خاطر کرونا ویروس اعلان کرده بود که ثبت بود و باش شهروندان را تمدید میکند و آنها برای حضور غیر قانونی از این کشور خارج نمیشوند. وادیم کاژینوف نگفته است که این مهاجران کی بودند و سرنوشت آنها چی شده است. سال گذشته صدها شهروند تاجیکستان با بهانه حضور غیرقانونی از این کشور خارج کرده شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
در یک سال اخیر بیشتر از 82 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. به گفته مقامات تاجیک این نتیجه جلسه های گروهی تپوگرافی هر دو کشور بوده است. تعیین و نشانه گذاری مرز حالا یکی از مسائل اساسی میان تاجیکستان و قرغیزستان باقی مانده است. بر سری منطقه های نامعین در مرز گاه گاه زد و خورد به عمل می آید و تاکنون باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از دو طرف شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینیاز رولوی را می کنم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین روز 20 در نشستی خبری و در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیو آزادی گفت انتظار می رود روزهای نزدیک ملاقات نوبتی دو جانب در این مسئله در بیشکک برگزار شود. رئیس کمیته اداره دولتی زمین همچنین گفت جانبداری هرچی بیشتر معین شدن خط سرحد است و افزود
من باوری کامل دارم که من با یک جایگی کماندی که ما هست گروه تپوگرافی کاری میکنیم که تسترو بیشتر حالو فصل یابد مردم آسایشته زندگی کنند. ما هم دل داریم، ما هم میفهمیم بعضن در حقیقت در نزد سرحد زندگی کردن آسان نیست.
توجیکستان و قرغیزستان 987 کیلومتر سرحد دارند و تا حال 519 کیلومتر آن معین و نشانه گذاری شده، 10 کیلومتر خط مرز مورد بحث قرار دارد. معین نبودن خط سرحد بارها باعث سرزدن مناقشه میان شهروندان دو کشور شده است که در نزدیکی خط مرز زندگی دارند. رجب احمدزاده رئیس ولایت سوغد امروز 20 میول زمین نشستی خبری گفت حالا وضع در دهه‌های نزدی مرزی آرام است و او هر هفته از آنجا دیدن میکند. مناطق نزدی مرزی به خصوص شهر اسفرایی تاجیکستان و بودکند قرغیزستان از یک منبع آب استفاده میبرند. هر دو طرف بارها از تقسیمات نادرستی آب شکایت کردند. سبب مناقشه یک سال پیش هم نظارت از بالای تقسیمات آب در گلاونوی بود، ولی رجب احمدزاده گفت این مشکل حل شده است.
آب گرفته ایستادیم، هم در خواجه باقرغان آوچه خلچه، هم در نوحی جابر رسولوف گفتو شنید. منب از طرفی سرداری ریاست بهداشتی زمین و آبیاری ولایت همکاری با جمهوری همسایه درست براه مانده شده است، همکاری رئیسانی جماعت ها امروز درست براه مانده شده است. بعضی کمبودی هایی که حالا سرحد معین نشده است چاروا میگذارد زود امروز از طریق سرحدبان های جمهوری قرغیزستان برگردانده میشود. اگر این جمهوری همسایه گذارد از طریق جمهوری تاجیکستان برگردانده میشود.
کارشناسان مشکل اصلی با کندی حل شدن بحث مرزی میان دو کشور را به گذشت ها راضی نشدن جانب قرغیزستان ربط میدهند. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگر تاجیک میگوید مسئله مرز در قرغیزستان یک تابش سیاسی پیدا کرد و هر منصبدار در جریان معرکه های انتخابات محلی یا پرزیدنتی اون را همچون فشنگ استفاده میکرد تا اعتبار خود را در جامعه بالا برد.
و اگر امروز گیریم وضعیت امروز را، بعد اون زردخورد هایی که در مرز سال گذشته و این سال با عمل آمدن، با فکرم جانب خو با خلاصه آمدن که به هر حال با راه آسایشته حل کردن لازم است. شاید جانب قرغیزستان هم فهمیده باشد که گذشت کردن در کار است.
دلیلگران همچنین به خاطر پایان دادن به این مناقشه ها عوض کردن قطعه های مرزی را ضرور می دانند. مقامات تاجیکستان در گذشته قرغیزستان را به عهد شکنی و صادق نبودن به سندهای امضا گذاشته بین دو کشور متهم کردند. دو طرف هم در ماجرا و خونریزی ها در مرز یکدیگر را گناهگار می کنند. یکی از بدترین مناقشه بین دو کشور ماه اپریل سال 2021 صورت گرفت که از هر دو طرف تلفات جانی داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
برای رویانیدن مبلغ‌های یک شرکت لیتوانی، مقامات تاجیک صورت حساب‌های شرکت تاجیک ایرو حبس کردند. شرکت لیتوانی سکای رود لیزینگ از کارشریک تاجیکش 20 میلیون دلار طلب دارد. تاجیک ایر یگانه شرکت هواپیمایی دولتی در تاجیکستان از سال 2019 به این طرف پرواز نمی کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. شریف نورزاده یک مسئول خدمات اجرای تاجیکستان روز 20 ایل ضمن نشست خبری گفت بر اساس قرار دادگاه اقتصادی باید از شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار رویانند. جناب نورزاده افزود وابسته به تامین اجرایش سند دادگاهی پر عملهای اجرا گذرانده شده صورت حسابهای تاجیکر تحت حبس قرار دارد. تلاش های ما برای گرفتن نظر مسئولین شرکت تاجیک ایر به نتیجه بود. قبلا نمایندگان این شرکت گفته بودند قرار دادگاه را در مورد پرداخت 20 میلیون دلار قبول ندارند. بحث تاجیک ایر و شرکت سکای رود لیزینگ که حالا باعث بسته شدن صورت حساب تاجیک ایر شد از سال 2013 ادامه دارد. سکای رود لیزینگ دعوا دارد که کارشریک تاجیکش باید 20 میلیون دلار پرداخت کند، اما مسئولین شرکت تاجیک ایر این دعوا را قبول ندارند. قبلا دادگاه اربیتراژی شهر ویلنیوس تاجیک ایر را به پرداخت این مبلغ موظف کرده بود. دادگاه اقتصادی دوشنبه اول این دعوا را رد کرد، اما دیرتر دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار دادگاه حکمی ویلنیوس را اعتراف کرد. اخیرا دادگاه در آمریکا دعوای شرکت لیتوانی را قانع نکرده است. بحث دو طرف ظاهرا ادامه دارد. مسئولین خدمات اجرا میگویند بر اساس قرار دادگاه اقتصادی تاجیکستان باید 20 میلیون دلار را از شرکت تاجیک ایر رویانند. هرچند یک مسئول خدمات اجرا گفت چندان امید ندارند که تاجیک ایر در شرایط فعلی این مبلغ را پرداخت کرده تواند، چون به گفته این همصحبتی ما شرکت تاجیک ایر فعلا از انداز و معاش کارمندان هم قرضدار است. صرف نظر از بد بودن وضع مالی تاجیک ایر، نمایندگان شرکت سکای رود لیزینگ ظاهرا از دعوای خود دست کشیدنی نیستند. پاولیوس دوکر نماینده شرکت سکای رود لیزینگ سال گذشته گفته بود در صورت پرداخت نشدن قرض از جانب تاجیک ایر، دولت تاجیکستان را به جوابگری میکشند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالهای طولانی است که مشکلات مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای بپا خیزاندن آن، احوال شرکت به نشد و پرواز هواپیماهای آن قطع شده است. بجز از بسته شدن صورت حساب ها، سال 2021 هواپیمای تاجیک ایر در روسیه حبس شده بود. معلوم نیست که این شرکت دوام 3 سال توانست آن را آزاد کند و یا نه. رادیوی آزادی سال گذشته در یک تحقیقات معین کرده بود که شرکت تاجیک ایر در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارد. تحقیق رادیوی آزادی نشان داده بود که بجز از 20 میلیون دلار دعوای سکای رود لیزینگ، شرکت تاجیک ایر از اداره انداز، بانک ها، فرودگاه ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرضدار است.
یوسف ساقی طبیب تاجیک که طول بیش از 30 سال رهبری دانشگاه طبی تاجیکستان را به عهده داشت، 21 ایولی سال 1932 در خانواده زیایی در خوجند تولد شده است. ششمی می سال 1996 او را یک جا با معاونش مینخوج غلاموف، عصبشناس مشهور سطح جهانی، در دوشنبه ترور کردند. هرچند مقامات رزمندگان گروه سلاح‌بدستان رحمون گیتلر را عامل این کشتار می نامند، ناروشنی های در تحقیق این حادثه باقی مانده است. در روز جشن 90 سالگی یوسف ساقی، من اسکندر فیروز مرور به زندگی نامه این طبیب حاذق و چهره مشهور ملت تاجیک پرداختم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. بعد از ختم مکتب میانه یوسف ساقی نخست به بخش تاریخ دانشکده آموزگاری آن زمان شهر لنین آباد داخل شده، بعد از یک سال تحصیل دوباره دانشجوی دانشکده طبی شهر دوشنبه شد. بعد از ختم دانشکده در چند بیمارستان پایتخت تاجیکستان کار کرد و سپس تا به منصب رکتور این دانشکده رسید. مدت فعالیت پزشکان شوروی در مصر را نیز راهبری کرده عضو اکادمی طبی اتحاد شوروی سابق نیز بود. در طول عمر خود یوسف ساقی بیش از 300 اثر علمی طبی نوشته است که هم در طبی تاجیکستان شوروی و هم جهان دارای ارزش بزرگ شمرده می شوند. منوچهر شایف پزشک و خادم علمی کافیدره بیماری های گلو و بینی دانشگاه طبی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قبل از آغاز تحصیل هر یک دانشجو کورس اول در این بخش، نخست پزشک آینده با میراث علمی یوسف ساقی با عنوان دانشمند بزرگ این ساحه آشنایی پیدا میکند. با این خاطر به گفته منوچهر شایف مسئولان کافیدره که به نام یوسف ساقی که گذاشته شده است، تا حال تمام اشیای اتاق کاری استاد خود را حس کردند.
در حقیقت خودی همین میز است، تا حال حرکت جوان و تجهیزات داخلی اتاق عوض نشده است. همین میزی که بود، همین میشتن پشت همین میز کار میکردن و جلسه های کافیدره در داخلی همین اتاق میگذاشت.
اما نه همه از پزشکان و استادان دانشگاه طبی درباره کارنمای یوسف ساقی نظر یکسان دارند. یک مسئول دانشگاه طبی تاجیکستان در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت که یوسف ساقی برای دانشگاه هیچ خدمت ارزنده نکرده است و همکنون راهبران این مؤسسه برای بهبود وضع تلاش میکنند. آن سالها فرش بنای دانشگاه پوسیده و حتی کرسی کافی برای دانشجویان وجود نداشت. آن سالها سطح تعلیم خیلی پست بود و پزشکان آینده در دانشکده تجربه کافی فعالیت را پیدا نمی کردند. چون این اظهار نظر با واقعیت فعلی وضع طب تاجیک چندان سازگار نیست، زیرا صدها و هزارها پزشک تاجیک ترک وطن کرده در کشورهای غربی و پسا شوروی کار میکنند. مامورخان اکرمی ختم کرده دانشکده طبی تاجیکستان در سال 1989 و همکنون پزشک تاجیک تبار شرکت طبی میهلاینن او از فنلاندیا میگوید آخری سالهای 80 و 90 قرن گذشته اتحاد شوروی را بحران عمیق اقتصادی فرا گرفته بود و یوسف ساقی توانست وجود دانشکده طبی تاجیکستان را حفظ کند که مهمترین دستاورد دانسته می شود. گذشته از این به گفته جناب اکرمی، یوسف ساقی نخستین رئیس دانشگاه در تاجیکستان بود که دانشجویان بهترین را با عضویت شورای علمی این مؤسسه وارد کرد که چنین تجربه در دانشگاه های دیگر کشور تا حال مشاهده نشده است.
Мы принимали участие как студенты в составе экзаменационных комиссий.
Мы همچون دانشجو در هیئت کمیسیای امتحاناتی شرکت میکردیم که آن زمان حتی تصورش را هم نمیکردیم که دانشجو در برابر مدیر کافدرا پروفسور در قبول امتحانها شرکت کند. این امتحانات دوره بود، همچنین امتحانهای گزارش بود. ما همچون امتحان گیرنده حضور داشتیم. همچنین ما اعضای شورا علمی بودیم که در هیئت آن تنها عالمان معروف مدیران کافدراها داخل می شدند. نه هر پروفسور و مدیر کافدرا به این شورا شامل شده می توانست، ولی با چند نفری ما همکارسان میسر شده بود که در جلسه های شورای کلان علمی اشتراک کنیم.
اندکورسنیکم довело счастье участвовать в заседании Большого ученого совета.
زمنان با گذشت بیش از 30 سال قتل، هم شاگردان و هم همکاران و حتی فاروخ ایساقی، پسر یوسف ایساقی، از پدر خود به عنوان معلم یا یوسف بشرخانویچ نام میبرند. فعلا فاروخ ایساقی از مسئولان یکی از بخشای جراحی در بیمارستان موسوم به شهرک طبی میباشد و میگوید در انتخاب کسب پدرش هیچ پافشاری نکرده است و پزشک شدن تصمیمی شهر شخصیش بوده است.
سینفی نه گفتم که من داخل شدنی گفتم نوشه تایرت بین گفتم امتیان با اگر یک اون تا گناشد من یاردم نمیتیم گفتی من همون یک سال سینفی ده بخطی همون معلمو درس میگو فیزیک خیمه بیالوگ همه یک سال خونده بعد داخل شدن که اگر من شرمنده کنی اگر من تو وای میکنم یک اونجا داخل نمیتیم نوشه گفتم محرمت کجا که خواهی.
از فاروخ ایساقی سوال کردم که حادثه قتل پدرش چگونه رخ داده است و ای گفت همان روزها در دوشنبه کمبود بنزین سخت احساس می شد و بعد از جلسه پدرش از منخوج غلاموف می پرسند که برای خانه رفتن ماشین داری؟ آن کس می گویند بنزین نیست و پیاده می روم. پدرم آن کس را تا خانه بردنی می شوند و هنگام از نزد دانشکده برآمدن 3 ماشین آنها را احاطه کرده به سمت باغ ایرم می برند. در نزدیکی باغ آنها را می پرانند. به تن پدرم 8 تیر رسیده بود. وقتی به بیمارستان آوردند معلم هنوز زنده بودند ولی پزشکان نتوانستند آن کس را نجات دهند. ترور 2 دانشمند معروف تاجیک یوسف ساقی و منخوج غلاموف اون زمان به عنوان حادثه دهشت‌انگیز میان مردم سر و صداهای زیاده را به میان آورد. برخی مقامات را در آن گناهکار می دانستند و برخی دیگر مخالفان حکومت را. مقامات تاجیک چند سال قبل اعلان کردند که گویا این جنایت را رزمنده های گروه رحمان سنگینوف ملقب به رحمان گیتلر انجام دادند. گویا این گروه قتل محمد آسیمی را نیز انجام داده هدفشان ترور دانشمندان سرشناس بوده است. با اطلاع منابع آگاه در مذاکرات صلح تاجیکان در شهر تهران ایران مخالفان خود پیشنهاد کردند که رئیس کمیسی آشتی ملی به خاطر بی‌طرفی‌اش محض یوسف ایساقی تعیین کرده شود. صاحب نظران میگویند کشتار چهره‌های سرشناس کشور هدفمندانه صورت می‌گرفت و گفته آنها اگر یکی از هدف‌های این قتل‌ها تلاش خالی کردن کرسی نفر یا قطع دخالتشان به امور دولتی باشد، در مجموع هدف اساسی وحشت افکنی و ناآرام کردن وضع بود تا مردم به ثبات و امنیت باور نکنند، خشم و عداوت آنها نسبت به طرف عیبدار شونده بیشتر شود. به این نکته نیز تاکید می شود که بیشتر از نیروهای درگیر در جنگ میان تاجیکان منفعت دار بودند که مسای روشن و چهره‌های شهرتمند این قوم از بین برده شوند و خوری زبونی آن عمیق‌تر و نمایان‌تر گردد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.kg.
هفته گذشته جسد یک سرباز نیروهای مرزبانی را در ولایت مختاری کوهستان بدخشان به پیوندانشان دادند. روشن ناصروف 10 ماه پیش از ناحیه دوشتیش به اشکاشیم به عسکری رفته بود. پزشکان سبب مرگ او را نارسایی شدید کار دل و راه های نفس گفتند. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. طبق اطلاع رسمی مرزبان تاجیک ساعت 2 شب 11 ایول در قسم حربی جان باخته است. پیوندانش میگویند بعد ظهر همان روز از بیمارستان حربی شهر دوشنبه جسد را گرفتند و بعد یک روز به تشخیص الهوگی در زادگاهش دهه دلیان بالای ناحیه دوشتیچ دفن کردند. حاتم ناصروف پدر سرحدمان جان باخته روز 18 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
وای همین یک هفته پیشتر زنگ زدگی بود. و پس چهریزدن زنگ می زد. همه خیلی صحبت کردیم، همه شرایط نفت و خدا خواهد منا 86 روز دیگه موند گفته درده دوسته بود یه عملی این خیلی شد کار ایناش من به طوری گیدیم من نفهمم و چیزم
با این وجود پیوندانش میگن آثار لطکوب یا شکنجه را در بدن فرزندشان مشاهده نکردند. روشن ناصریف 23 ساله 3 ماه پیش از دعوت ارتش دانشگاه دولتی خوجند را با اختصاص معلمی زبان انگلیسی ختم کرده بود. با گفته پیوندانش بیش از یک ماه در مکتبهای رقم 8 و 49 دهه دریان بالا از زبان انگلیسی درس میگفت. از روی قاعده معلمانی که در دهه دوردست کار میکنند به خدمت حربی جلب نمیگردند مگر با خواهش خود رفته باشند. پدرش میگوید روشن آرزوهای زیاد داشت.
آها وای این یه تاون کاری بود عقلش زور بود دیا. ولی اکنون گفتوس بود که من از اینجا روام امنیت به کار میدارم گفتوس بود. وای اینجا نامزد کاری گیدیم یک دکترا. بله توی من دو ماه با میامد توی میکرم من باید کلین میگرفتم این بینید که کار تاون چپکش به گشته براست
افزود حاتم ناصیروف مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و نهادهای دیگری حفظ ترتیبات قانون مسئله نو نیست. دفتری آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. حامیان حقوق سربازان در تاجیکستان میگن در اکثر حالات در قسم های حربی نو عسکران مورد لطکو و زوراوری قرار میگیرند. مناسبت غیر آیین ناموی در قسم های نظامی به گفته آنها به یک روند معمولی تبدیل شده است. مقامات میگن سالهای اخیر نظارت در قسم های حربی سختتر و مورد های بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Me show. شبه این رها بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم دیره دیر تو را قهره تو را من نمیخوام دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیک سید امینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیباتی که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت ها و دیگر شهرهای این کشور پس هم حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکانی بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پورا گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟ خواهش می کنم.
سلام علیکم. در اول من فکر می کنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع به چنین اقدام به حکومت مراجعه کرده است که تغییرات اضافه ها به کدکس چیز حقوق قانونی مامور داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نامبر کردید، سببش همین بود که یک масалаҳои мубарами рӯзро бар мебардоштанд, гап мезаданд ба назди кормандони масъули корхонаҳо ва вазоратҳо мерафтанд ва проблемаро ошкор мекарданд. ва ин як системавӣ ҳаст, ман фикр мекунам, ҷорӣ кардани цензура дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Ташаккур. Бале. ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود. مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقیبک سیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده یک هفته میگذرد. پیوندانشان میگن آنها وکیل مدافع ندارند و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبویف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبقی مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمایند. ولی با گذشت یک هفته یگان مسئول مقامات حقوق در باره بازداشت کردن زوقی بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک انعنه شده. وقتی که ما در باره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تأمین حقوق و منفعت های دولت در برابر حقوق و منفعت های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی در باره این بازداشت‌ها یا دعوت‌ها ما با مشکل دچار می‌آییم.
تشکر. جناب قرشبویف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت می‌گذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان‌ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی می‌گذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یعنی ما قبل درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه‌ها پهن گردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که یگان اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دوم، امکانیت در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضع پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال اونها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی بی‌نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بزرگ شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت اونها فشار میاد اونها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند، اوید دسترسی کردنی معلوم دسترس کردنی یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا ولی که برای چی همین کار را نمیکنند، فقط باید بیانیه خاتمه دادن فعالیتشان، من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا که اونها بی جزا همچنان میمونن؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما در باره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقام دعوت شدند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن، برقرار شوی عدالت، ولایت قانون، چون این مفهوم ها در عموما در سر آنها نیست، تصورات هم ندارند.
تشکر.
پراکوراتوری که باید نظارت یخیلی قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند پور از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه و در همین جا می بخشید کم اکل دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونه. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تاثیررسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حد اقل در یک ده ساله اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگر اندیشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوییم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی ابتدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش به خرج میدیم که بابای کمک حقوقی رسانیم، لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر ژورنالیست هایی که با مقامات دعوت کرده می شوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت می گیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمی خواهد یا نمی تواند از حقوق و منفعت خودش حمایت کند، سازمان دیگری بجای وی کار انجام داده نمی تواند.
بله، ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر با ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما با آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این سه نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده برآمدن، بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله، تشکر. جمشید، میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسن؟ شما چی میگوید به حرفای قرشبایی؟
من در اینجا راضی هستم با هم صحبتمون، چون که بینید برای چی میترسن؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسن، بلکه دلخواه رهبران اداره های دولتی میترسن. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مسئله رو آشکار کند، مثال میگیریم دلیر امامعلی عبدالله قربتی، اونها نشون میدن که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان، مثال همون بیگ صبور، дараҷаи саводнокии онҳоро нишон медиҳанд, муносибати онҳо бо рӯзноманигорро нишон медиҳанд, муносибат бо шаҳрвандонро нишон медиҳанд. онҳо намехоҳанд ки ҳамин камбудиҳои онҳо фош шавад ва онҳо дар назди ҷомеа шаҳрванда шаванд. барои ҳамин тамоми воситаҳои доштаи худашонро ки онҳо ҳама гӯё ба якдигар хештабору алоқаи наздик доранд истифода бурда фишор болои журналистон мебиранд. ман ҳозир дӯстамон гуфтанд ки панҷ нафарро даъват карданд ва нисбаташон чунин фишор гӯё дода шудааст ки бо расонаҳо умуман сухан нагӯед дар бораи он ки ба ки шуморо даъват кард, чӣ гуфт, дар бораи чӣ суҳбат кардем, чиз накунед. бинед, ин як тарзи фишор овардан, яъне ки нишон додани оне ки мо пурқудратем, фиреб кардани мардум аз бораи дар бораи ки ҳуқуқу
ӯҳдадориашона мардум пурра намедонанд. бале, ташаккур. ва ҳоло шуморо даъват мекунам ба як суҳбати сарроҳии ҳамкоронамон бо сокинон дар Душанбе. ҳамкорони мо аз раҳгузарон дар бораи боздошти хабарнигорон ва дуруст ё нодуруст будани ин амалкарди мақомотро пурсиданд. мебинем бо суҳбатамонро идома медиҳем. марҳама.
باید نکردن جورنالیست ها چیزی هست همون رو گم میزرن ممکن با اصلاح کرده میشود همون چه کار رو چیزی بود دیگه چیزی هست هیچ وقت دروغ گم نمیزنن برای همون خطا و احای داشتن و احای برعکس ما هم خیلی شرایط کنن کلام ها که همون گردن اصلاح کنن آدم های پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید حقیقتن موضوع انچه پیش رفتیم با همی خیلی کنن که همی عبودی با نقصر شود و خیلی عباد شود وطن ما
برادر بولم دلیر مومالی بهترین انسان بود حقیقت میگفت نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهند که حقیقت باشد منم در حیرت هستم اگر که وقتی که مقامات یک انسان یکی جورنالیست یا یک انسان رو وقتی مخکمه کنه باید به با مون پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кожа, но хак. Но хак. Пороки, журналист, я русский бурдурат, гадаржамя, даркурай.
Инаш хабар надорам, не донам ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
ташаккур ва ҳоло назари шуморо мехоҳам бипурсам дар бораи ин фикру суханҳои сокинон чи аст ҷаноби Қаршибоев аз шумо шурӯъ мекунем марҳама
ман гумон мекунам ки ин ашхосе ки пурсида шуданд маълумоти ҳамаҷониба дар бораи боздошту даъватҳои журналистҳо ба ниҳодҳои қудратӣ надоранд барои он ки бештар маводҳо якҷониба пахш карда мешавад ва мавқеи расмӣ حکومت تاجیکستان مقامات دولتی آشکار نیست برای آنکه توازن نگاه داشته شود وقتی که هر بازداشت هر حادثه نقض حقوق رخ می‌دهد باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند
ташаккур ҷамшед ёров назари шумо чи аст марҳама
мақомот ҳеҷ гоҳ аз пеши худ ба гуфти русо инициативаи худаш қатӣ намехезаду гап намезанад ки ман фалон одамро боздошт кардам бо фалон иттиҳомот ин корро ҳамон журналистоне ки дар дохил ҳайни ҳол мондаанд кор мекунанд онҳо бояд кунанд ҳамкасби онҳо боздошт мешавад инҳо намераванд пушти дари ҳамон мақомот дархости расмӣ наменависанд пушти дар интизор намешаванд намепурсанд албатта мақомот ҳам мегӯяд ки ба мо муроҷиат нашудааст чӣ саволе ки доред илтимос ба тарзи хатӣ равон кунед ё ин ки интизор шавед баъди 6 моҳ мо дар пресс-конференция ба шумо гап мезанем ино айби худи ҳамин ҷомеаи журналистӣ ҳам ҳаст гӯем мешавад барои чӣ хабар نیست یا گون معلومات نیست.
بله تشکر.
اولی دیگر میخوام
یک سوال از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که حال و عبدالله غربتی مثال دلیر امام علی دیگر دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکاتی هم نور اقلا شما میدونید؟
میدونیم. ما میدونیم ادوکاتی اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است.
همه شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اروپول یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی با درخواست جورنالیستی پاسخ نمیگوید در اینجا گناه جورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه
اگر قانون قرار کرده است باید با قانون
در قانون
نظام برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند یعنی همین بلاگرها مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر ژورنالیستی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست ها و بلاگر ها فعالیت خود را درست در دوره قانون براق میمونند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی ها یعنی بریای نکردن توازن با بعضی معیارهای قانون رعایت نمیکنند و بیشتر آنها معیارهای اخلاقی را صرف نظر میکنند که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقص حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها با کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سختی ژورنالیست هایی که نظر انتقادی دارن شده نمیتوانند. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت ها و اقدام های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت ژورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که به فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدام میباید کرد. از همین لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظ مثلا غرض‌های شخصی و گروهی ژورنالیستان را به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتی به حساب می رود برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف، نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود البته بر ایمیجی جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد می کند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردن معیار قانون محسوب می‌یابد در دولت‌های غرب این یک چیزی معمولی است. و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا گناه حساب میکنید، در اروپا این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی میشوند در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتنی ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی رو نشان میدهد، ژورنالیستی که کمبودی رو نشان میدهد، راهی کمبودی رو نشان میدهد، بلاگر رو محکم کنیم، همون شرط و شرایطی که عین حال هست با همون راه تاجیکستان رفتن میگرد، پیشروی نمیشود. ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و هاکزا و هاکزا. این با اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنای وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است، وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست. متوازن چیزی که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دل خوش شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین که ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیق همه طرفه کار سخن میرونن، یکون مواد نشر میکنن، با تبلیغات مشغول هستم. با تبلیغات.
تشکر. جناب قرشبایف، شما که مسئول یکی از سازمان های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرفای جمشید یاروف چی نظر دارید؟ شما
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کاری معمولی شده است. ژورنالیست که به حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یک اون چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش فعال باید کند، ترغیبگر پروپاگاندیست، کاری خودش اجرا کند.
بله، تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و
ژورنالیست
خبری اصلی رو از معلوماتی بردرو فرق کردن رو باید بیاموزیم.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف، مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب ها، جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند با ما اعتماد می بخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منشأت های عموم و به خاطر ملت و رشد دولت تاجیکستان، ما می توانیم همکاری حسنه میان مقامات دولتی و وسطای اخبار عمر را نو بسته از شکل مالکیتشان برامونه.
تشکر زیاد. جمشید یاروف، نظری شما چه؟ شما هم فکر هستید با قرشبایف؟
در این سوال 100% روزی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحادی جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادیه باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خوره با پای یکی از اونها خرد خلط و حقوقشون ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد، وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدهد. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر و دیگر اوما سخن نمیراند، البته که نه به مقاومه باید تیار میباشد و نه به اصلاحی کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما می توانید آزادانه نظر و اندیشه های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم می کنم. مقامات تاجیک خبر دادند که ساعت 12 روزی 23 ایول در دوشنبه طفل تولد شد که اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون برابر کرد. او را فردوس نام گذاشتند. این طفل در تولدخانه رقم 2 پایتخت به دنیا آمده است. پدرش مهاجری مهنتی بوده است. والدین نوزاد فریدون براتوف و مغفرت شاکیروا ساکن ناحیه شاه منصور پایتخت هستند. به گفته پزشکان وزن پسرچه نو به دنیا آمده 3 کیلوگرم و 250 گرم بوده، قدش 50 سانتی متر میباشد. وضع سلامتی او را خوب ارزیابی کردند. به این خانواده حکومت در پایتخت منزل 3 حجرگی تقدیم کرده است. کاربران حساب طفلی که اهالی را به 10 میلیون رساند عادلانه نمیدانند. با گفته آنها طفلانی که اهالی را به 7، 8، 9 و 10 میلیون رساند همگی در شهر دوشنبه تولد شدند که شبه برانگیز به نظر می رسد. شماره اهالی تاجیکستان در حال به 10 میلیون رسید که حکومت از سال 2000 به این طرف سیاست تنظیمی آیله را پیش گرفته است. طبق این برنامه داشتنی تا 4 فرزند در میان آیله های تاجیک ترغیب می شود. هرچند برنامه توصیوی است و در نزد آیله ها هیچ محدودیت نمی گذارد، میزان تولد به فرق از سالهای پیشین در تاجیکستان کم شده است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به نوع سبوک کرونا ویروس گرفتار شده است. در کاخ سفید گفتند روحیه پرزیدنت خوب است و بیماری را سبوک پشت سر میکند. روز جمعه بایدن وقتی با سرمشاور اقتصادی خود صحبت میکرد چند بار سلفید، ولی گفت که خود را خوب حس میکند. مقامداران آمریکایی گفتند که جو بایدن با فاصله از اطرافیان به کار خود دوام میدهد. در کاخ سفید ده ها نفری را که با بایدن نزدیکی داشتند آزمایش کردند، ولی به گفته مقامات در یگان نفری آنها گرفتاری به کرونا ویروس آشکار نشده است. شب 22 ایول نیروهای نظامی روسیه چند شهری اوکراین از جمله خارکوف و نیکولایف را مشکباران کردند. صبح 23 ایول نیز چند حمله قوی مرکز شهر خارکوف را لرزاند. ایگر ترخف رئیس شهر خارکوف در صفحه‌اش در تلگرام خبر داده است که در این حمله بنای دانشگاه آسیب دیده است. در این شهر چند بنای بلندآشیانه نیز خراب شده است. ویتالی کیم رئیس شهر نیکولایف اوکراین گفته است که صبح شنبه 6 حمله موشکی به این شهر شده است. با گفته او کسی در این حمله ها هلاک نشد. روسیه حمله ها به شهرهای اوکراین را شرح نداده است. همچنین صبح امروز چند حمله به دیگر منطقه های اوکراین نیز ثبت شده است. موقع جنگی روسیه پس از آن که اوکراین از آمریکا مشک اندازی هیمارس دسترس کرد دیگر شد. حالا سرعت حرکت نظامیان روسیه کند شده است و نظامیان تنها با حمله های موشکی اکتفا می کنند. روسیه روز 24 فوریه به سبب به اوکراین حمله کرد. تا کنون این جنگ دوام دارد و هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر فراری شده است. وادیم کاژینوف پرزیدنت فدراسیون مهاجران روسیه بر رسانه ها گفته است که سال گذشته در این کشور نزدیک 1 میلیون مهاجری غیر قانونی ثبت شده بود. روسیه مهاجرانی را که غیر قانونی مینامد بازداشت و اخراج میکند. تا ماه سپتامبر سال گذشته حکومت روسیه در پس منظر محدودیت ها به خاطر کرونا ویروس اعلان کرده بود که ثبت بود و باش شهروندان را تمدید میکند و آنها برای حضور غیر قانونی از این کشور خارج نمیشوند. وادیم کاژینوف نگفته است که این مهاجران کی بودند و سرنوشت آنها چی شده است. سال گذشته صدها شهروند تاجیکستان با بهانه حضور غیرقانونی از این کشور خارج کرده شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در یک سال اخیر بیشتر از 82 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. به گفته مقامات تاجیک این نتیجه جلسه های گروهی تپوگرافی هر دو کشور بوده است. تعیین و نشانه گذاری مرز حالا یکی از مسائل اساسی میان تاجیکستان و قرغیزستان باقی مانده است. بر سری منطقه های نامعین در مرز گاه گاه زد و خورد به عمل می آید و تاکنون باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از دو طرف شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین روز 20 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیو آزادی گفت انتظار می رود روزهای نزدیک ملاقات نوبتی دو جانب در این مسئله در بیشکک برگزار شود. رئیس کمیته اداره دولتی زمین همچنین گفت جانبداری هرچی بیشتر معین شدن خط سرحد است و افزود
من باوری کامل دارم که من با یک جایگی کماندی که ما هست گروه تپوگرافی کاری میکنیم که تیسته رو بیشتر حال و فصل یابد، مردم آسایش زندگی کنند. ما هم دل داریم، ما هم میفهمیم بعضن در حقیقت در نزدیک سرحد زندگی کردن آسان نیست.
تاجیکستان و قرغیزستان 987 کیلومتر سرحد دارند و تا حال 519 کیلومتر آن معین و نشانه گذاری شده، 10 کیلومتر خط مرز مورد بحث قرار دارد. معین نبودن خط سرحد بارها باعث سرزدن مناقشه میان شهروندان دو کشور شده است که در نزدیکی خط مرز زندگی دارند. رجب احمدزاده رئیس ولایت سوغد امروز 20 ایول ضمن نشست خبری گفت حالا وضع در دهه‌های نزدیک مرزی آرام است و او هر هفته از آنجا دیدن میکند. مناطق نزدیک مرزی به خصوص شهر اسفرایی تاجیکستان و بودکند قرغیزستان از یک منبع آب استفاده میبرند. هر دو طرف بارها از تقسیمات نادرستی آب شکایت کردند. سبب مناقشه یک سال پیش هم نظارت از بالای تقسیمات آب در گلاونوی بود، ولی رجب احمدزاده گفت این مشکل حل شده است.
آب گرفته استادیم، هم در خواجه باقرغان آوچه خلچه، هم در نوحی جبار رسولوف گفتو شنید. منب از طرفی سرداری ریاستی بهداشتی زمین و آبیاری ولایت همکاری با جمهوری همسایه درست براه مانده شده است، همکاری رئیسانی جماعت ها امروز درست براه مانده شده است. بعضی کمبودی هایی که حالا سرحد معین نشده است چاروا میگذرد زود امروز از طریق سرحدبان های جمهوری قرغیزستان برگردانده می شود. اگر یعنی جمهوری همسایه گذرد از طریق جمهوری تاجیکستان برگردانده می شود.
کارشناسان مشکل اصلی با کندی حل شدن بحث مرزی میان دو کشور را به گذشته راضی نشدن جانب قرغیزستان ربط می دهند. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگر تاجیک می گوید مسئله مرز در قرغیزستان یک تابش سیاسی پیدا کرد و هر منصبدار در جریان معرکه های انتخابات محلی یا پرزیدنتی اون را همچون فشنگ استفاده می کرد تا اعتبار خود را در جامعه بالا برد.
و اگر امروز گیریم وضعیت امروز را، بعد اون زردخورد هایی که در مرز سال گذشته و این سال به عمل آمدن، به فکرم جانب خو به خلاصه آمدن که به هر حال با راه آسایشته حل کردن لازم است. شاید جانب قرغیزستان هم فهمیده باشد که گذشت کردن در کار است.
دلیلگران همچنین به خاطر پایان دادن به این مناقشه ها ایواز کردن قطعه های مرزی را ضرور می دانند. مقامات تاجیکستان در گذشته قرغیزستان را به حد شکنی و صادق نبودن به سند های امضا گذاشته بین دو کشور متهم کردند. دو طرف هم در ماجرا و خونریزی ها در مرز یکدیگر را گناهگار می کنند. یکی از بدترین مناقشه بین دو کشور ماه اپریل سال 2021 صورت گرفت که از هر دو طرف تلفات جانی داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برای رویانیدن مبلغ‌های یک شرکت لیتوانی، مقامات تاجیک صورت حساب‌های شرکت تاجیک ایرو حبس کردند. شرکت لیتوانی سکای رود لیزینگ از کارشریک تاجیکش 20 میلیون دلار طلب دارد. تاجیک ایر یگانه شرکت هواپیمایی دولتی در تاجیکستان از سال 2019 به این طرف پرواز نمی کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. شریف نورزاده یک مسئول خدمات اجرای تاجیکستان روز 20 ایل ضمن نشست خبری گفت بر اساس قرار دادگاه اقتصادی باید از شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار رویانند. جناب نورزاده افزود وابسته به تامین اجرایش سند دادگاهی پر عملهای اجرا گذرانده شده صورت حسابهای تاجیک ایر تحت حبس قرار دارد. تلاش های ما برای گرفتن نظر مسئولین شرکت تاجیک ایر به نتیجه بود. قبلا نمایندگان این شرکت گفته بودند قرار دادگاه را در مورد پرداخت 20 میلیون دلار قبول ندارند. بحث تاجیک ایر و شرکت اسکای رود لیزینگ که حالا باعث بسته شدن صورت حساب تاجیک ایر شد از سال 2013 ادامه دارد. اسکای رود لیزینگ دعوا دارد که کارشریک تاجیکش باید 20 میلیون دلار پرداخت کند، اما مسئولین شرکت تاجیک ایر این دعوا را قبول ندارند. قبلا دادگاه آربیتراژی شهر ویلنیوس تاجیک ایر را به پرداخت این مبلغ موظف کرده بود. دادگاه اقتصادی دوشنبه اول این دعوا را رد کرد، اما دیرتر دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار دادگاه حکمی ویلنیوس را اعتراف کرد. اخیراً دادگاه در آمریکا دعوای شرکت لیتوانی را قانع نکرده است. بحث دو طرف ظاهراً ادامه دارد. مسئولین خدمات اجرا میگویند بر اساس قرار دادگاه اقتصادی تاجیکستان باید 20 میلیون دلار را از شرکت تاجیک ایر رویانند. هرچند یک مسئول خدمات اجرا گفت چندان امید ندارند که تاجیک ایر در شرایط فعلی این مبلغ را پرداخت کرده تواند، چون به گفته این همصحبتی ما شرکت تاجیک ایر فعلا از انداز و معاش کارمندان هم قرضدار است. صرف نظر از بد بودن وضع مالی تاجیک ایر، نمایندگان شرکت اسکای رود لیزینگ ظاهرا از دعوای خود دست کشیدنی نیستند. پاولوس دوکر نماینده شرکت اسکای رود لیزینگ سال گذشته گفته بود در صورت پرداخت نشدن قرض از جانب تاجیک ایر دولت تاجیکستان را به جوابگری میکشند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالهای طولانی است که مشکلات مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای بپا خیزاندن آن، احوال شرکت به نشد و پرواز هواپیماهای آن قطع شده است. بجز از بسته شدن صورت حساب ها، سال 2020 یک هواپیمای تاجیک ایر در روسیه حبس شده بود. معلوم نیست که این شرکت دوام 3 سال توانست آن را آزاد کند و یا نه. رادیوی آزادی سال گذشته در یک تحقیقات معین کرده بود که شرکت تاجیک ایر در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارد. تحقیق رادیوی آزادی نشان داده بود که بجز از 20 میلیون دلار دعوای اسکای رود لیزینگ، شرکت تاجیک ایر از اداره انداز، بانک‌ها، فرودگاه‌ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرضدار است.
همسایه باشم.
یوسف ساقی طبیب تاجیک که طول بیش از 30 سال رهبری دانشگاه طبی تاجیکستان را به عهده داشت، 21 یولی سال 1932 در خانواده زیایی در خوجند تولد شده است. 6 می سال 1996 او را یکجا با معاونش منخاج غلاموف، عصب‌شناس مشهور سطح جهانی، در دوشنبه ترور کردند. هرچند مقامات رزمندگان گروه سلاح‌بدستان رحمان گیتلر را عامل این کشتار می نامند، ناروشنی های در تحقیق این حادثه باقی مانده است. در روز جشن 90 سالگی یوسف ساقی، من اسکندر فیروز مروری به زندگی نامه این طبیب حاذق و چهره مشهور ملت تاجیک پرداختم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. بعد از ختم مکتب میانه، یوسف ساقی نخست به بخش تاریخ دانشکده آموزگاری آن زمان شهر لنین‌آباد داخل شده، بعد از یک سال تحصیل دوباره دانشجوی دانشکده طبی شهر دوشنبه شد. بعد از ختم دانشکده در چند بیمارستان پایتخت تاجیکستان کار کرد و سپس تا به منصب رکتور این دانشکده رسید. مدت فعالیت پزشکان شوروی در مصر را نیز راهبری کرده، عضو اکادمی طبی اتحاد شوروی سابق نیز بود. در طول عمر خود یوسف ساقی بیش از 300 اثر علمی طبی نوشته است که هم در طب تاجیکستان شوروی و هم جهان دارای ارزش بزرگ شمرده می شوند. منوچهر شایف پزشک و خادم علمی کافیدره بیماری های گلو و بینی دانشگاه طبی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قبل از آغاز تحصیل هر یک دانشجوی کورس اول در این بخش، نخست پزشک آینده با میراث علمی یوسف ساقی با عنوان دانشمند بزرگ این ساحه آشنایی پیدا میکند. با این خاطر به گفته منوچهر شایف، مسئولان کافیدره که به نام یوسف ساقی گذاشته شده است، تا حال تمام اشیای اتاق کاری استاد خود را حس کردند.
در حقیقت خودی همین میز است، تا حال حلقه جوان و تجهیزات داخلی اتاق عوض نشده است. همین میزی که بود، همین میشتن پشت همین میز کار میکردن و جلسه های کافیدره در داخل همین اتاق میگذشت.
اما نه همه از پزشکان و استادان دانشگاه طبی درباره کارنامه یوسف ساقی نظری یکسان دارند. یک مسئول دانشگاه طبی تاجیکستان در صحبت بدون ثبت و رادیو آزادی گفت که یوسف ساقی برای دانشگاه هیچ خدمت ارزنده‌ای نکرده است و همکنون رهبران این مؤسسه برای بهبود وضع تلاش میکنند. آن سالها فرش بنای دانشگاه پوسیده و حتی کرسی کافی برای دانشجویان وجود نداشت. آن سالها سطح تعلیم خیلی پست بود و پزشکان آینده در دانشکده تجربه کافی فعالیت را پیدا نمی کردند. چون این اظهار نظر با واقعیت فعلی وضع طب تاجیک چندان سازگار نیست، زیرا صدها و هزارها پزشک تاجیک ترک وطن کرده در کشورهای غربی و پسا شوروی کار میکنند. مامورخان اکرمی، ختم کرده دانشکده طبی تاجیکستان در سال 1989 و همکنون پزشک تاجیک تبار شرکت طبی میهلاینن او از فنلاندیا میگوید، آخری سالهای 80 و 90 قرن گذشته اتحاد شوروی را بحران عمیق اقتصادی فرا گرفته بود و یوسف ساقی توانست وجود دانشکده طبی تاجیکستان را حفظ کند که مهمترین دستاورد دانسته می شود. گذشته از این، به گفته جناب اکرمی، یوسف ساقی نخستین رئیس دانشگاه در تاجیکستان بود که دانشجویان بهترین را با عضویت شورای علمی این مؤسسه وارد کرد که چنین تجربه در دانشگاه های دیگر کشور تا حال مشاهده نشده است.
Чем мы принимали участие как студенты в составе экзаменационных комиссий.
Мы همچون دانشجو در هیئت کمیسیه امتحاناتی شرکت میکردیم که آن زمان حتی تصورش را هم نمیکردیم که دانشجو در برابر مدیر کافدرا پروفسور در قبول امتحان ها شرکت کند. این امتحانات دوره بود، همچنین امتحان های گزارش بود. ما همچون امتحان گیرنده حضور داشتیم، همچنین ما اعضای شورای علمی بودیم که در هیئت آن تنها عالمان معروف مدیران کافدراها داخل می شدند. نه هر پروفسور و مدیر کافدرا به این شورا شامل شده می توانست، ولی با چند نفری ما همکارسان میسر شده بود که در جلسه های شورای کلان علمی اشتراک کنیم.
однокурсникам довело счастье участвовать в заседании большого ученого совета.
زمنان با گذشت بیش از 30 سال قتل، هم شاگردان و هم همکاران و حتی فاروق اسحاقی، پسر یوسف اسحاقی، از پدر خود به عنوان معلم یا یوسف بشرخانویچ نام میبرند. فعلا فاروق اسحاقی از مسئولان یکی از بخشای جراحی در بیمارستان موسوم به شهرک طبی میباشد و میگوید در انتخاب کسب پدرش هیچ پافشاری نکرده است و پزشک شدن تصمیمی شخصی سیاش بوده است.
سینفی نه گفتم که من داخل شدنی گفتم نوشه تایورت بین گفتم امتحان با اگر یک اون تا گنوشه من یاردم نمیتیم گفتی من یک سال سینفی دا با خطی همون معلمو درس میگو فیزیک خیمه بیالوگی همشه یک سال خونده بعد داخل شدن که اگر من شرمنده کنی اگر من تو وای میکنم یک اون داخل نمی نوشه گفتم محرمت کجا که خواهی.
از فاروق اسحاقی سوال کردم که حادثه قتل پدرش چگونه رخ داده است و ای گفت همان روزها در دوشنبه کمبود بنزین سخت احساس می شد و بعد از جلسه پدرش از منخوج غلاموف می پرسند که برای خانه رفتن ماشین داری؟ آن کس می گویند بنزین نیست و پیاده می روم. پدرم آن کس را تا خانه بردنی می شوند و هنگام از نزد دانشکده برآمدن سه ماشین آنها را احاطه کرده به سمت باغ ایرم می برند. در نزدیکی باغ آنها را می پرانند. به تن پدرم هشت تیر رسیده بود. وقتی به بیمارستان آوردند معلم هنوز زنده بودند ولی پزشکان نتوانستند آن کس را نجات دهند. ترور دو دانشمند معروف تاجیک یوسف اسحاقی و منخوج غلاموف اون زمان با عنوان حادثه دهشت‌انگیز میان مردم سر و صداهای زیاده را به میان آورد. برخی مقامات را در آن گناهکار می دانستند و برخی دیگر مخالفان حکومت را. مقامات تاجیک چند سال قبل اعلان کردند که گویا این جنایت را رزمنده های گروه رحمان سنگینوف ملقب به رحمان گیتلر انجام دادند. گویا این گروه قتل محمد عاصمی را نیز انجام داده، هدفشان ترور دانشمندان سرشناس بوده است. به اطلاع منابع آگاه در مذاکرات صلح تاجیکان در شهر تهران ایران مخالفان خود پیشنهاد کردند که رئیس کمیسیه آشتی ملی به خاطر بی‌طرفی‌اش محض یوسف اسحاقی تعیین کرده شود. صاحب نظران میگویند کشتار چهره‌های سرشناس کشور هدفمندانه صورت می‌گرفت و گفته آنها اگر یکی از هدف‌های این قتل‌ها تلاش خالی کردن کرسی نفر یا قطع دخالتشان به امور دولتی باشد، در مجموع هدف اساسی وحشت افکنی و ناآرام کردن وضع بود تا مردم به ثبات و امنیت باور نکنند، خشم و عداوت آنها نسبت به طرف عیبدار شونده بیشتر شود. به این نکته نیز تاکید می شود که بیشتر از نیروهای درگیر در جنگ میان تاجیکان منفعت دار بودند که مسهای روشن و چهره‌های شهرتمند این قوم از بین برده شوند و خوری زبونی آن عمیق‌تر و نمایان‌تر گردد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
هفته گذشته جسد یک سرباز نیروهای مرزبانی را در ولایت مختار کوهستان بدخشان به پیوندانشان دادند. روشن ناصروف 10 ماه پیش از ناحیه دوشتیش به اشکاشیم به عسکری رفته بود. پزشکان سبب مرگ او را نارسایی شدید کار دل و راه‌های نفس گفتند. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. طبق اطلاع رسمی مرزبان تاجیک ساعت 2 شب 11 ایون در قسم حربی جان باخته است. پیوندانش میگویند بعد ظهر همان روز از بیمارستان حربی شهر دوشنبه جسد را گرفتند و بعد یک روز به تشخیص علاوگی در زادگاهش دهه دلیان بالای ناحیه دوشتیچ دفن کردند. حاتم ناصیروف پدر سرحدمان جان باخته روز 18 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت:
وای همه یک هفته پیشتر زنگ زدگی بود و پاسپورت چهرهزدن زنگ میزد. همه خیلی صحبت کردیم، همه شرایط نفت خدا خواهد منو 86 روز دیگه موند گفته درد دوست بود. یه عملی این خیلی شد کار اینش من به توریگ دیم، من نفهمم و چیزم.
با این وجود پیوندانش میگن آثار رتکوب یا شکنجه را در بدن فرزندشان مشاهده نکردند. روشن ناصیروف 23 ساله 3 ماه پیش از دعوت ارتش دانشگاه دولتی خوجند را با اختصاص معلم زبان انگلیسی ختم کرده بود. با گفته پیوندانش بیش از یک ماه در مکتب‌های رقمی 8 و 49 دهه دریان بالا از زبان انگلیسی درس میگفت. از روی قاعده معلمانی که در دهه دوردست کار میکنند به خدمت حربی جلب نمیگردند مگر با خواهش خود رفته باشند. پدرش میگوید روشن آرزوهای زیاد داشت.
وای این یه تاون کاری بود، عقلش زور بود دیا. ولی اکنون گفتاس بود که من از اینجا دارم امنیت به کار رو میدارم گفتاس بود. وای اینجا نامزد کرده گیدیم یک دختره. بله توی منم دو ماه با میومد توی میکرم من. بای کلی نمیگرفتم. اینه بینید که کار تاون چپکش به گشته برفت.
افزود حاتم ناصیروف. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و نهادهای دیگری حفظ ترتیبات قانون مسئله نو نیست. دفتری آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. حامیان حقوق سربازان در تاجیکستان میگن در اکثر حالات در قسم های حربی نو عسکران مورد لتوکو و زوراوری قرار میگیرند. مناسبت غیر آیین نامه‌ای در قسم های نظامی به گفته آنها به یک روند معمولی تبدیل شده است. مقامات میگن سالهای اخیر نظارت در قسم های حربی سختتر و موارد های بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دل و پسم با تو میمانم، با تو خواستا دلش چاستا آمی باستا. نخواهم دیگر بگیرم بابا یار بی‌وفا. دیگر چرا دیر چرا وقت من تنهایم، دیر بیت را قهری نمی‌خوام. دستین مرا می شویم رها بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا دیگر این چرا دیر چرا وقت من تنهایا دیر دیر تو قهری تو من نمی کنم دیگر این چرا دیر چرا وقت من تنهایا
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفتبیگ سید امینی، دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت ها و دیگر شهرهای این کشور، پس هم حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنشی منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟ خواهش می کنم.
سلام علیکم. در اول من فکر می کنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن همه وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکند، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع بچنین اقدام به حکومت مراجعه کرده است که تغییرات اضافه ها به کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشتی این اشخاصی که شما در اول برنامه نامبر کردید سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتن گرد می زدن به نزدی کارمندان مسئولی کارخانه ها و وزارت ها می رفتن و پرابلم رو آشکار می کردن و این یک سیستموی هست من فکر می کنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود. مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقیبک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد. پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبویف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبقی مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنن باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش رو اعلان کنن یا که رها نمان. ولی با گذشت یک هفته یکم مسئولی مقامات حقوق در باره بازداشت کردن زوقی بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک انعنه شده. وقتی که ما در باره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تأمین حقوق و منفعت های دولت در برابر حقوق و منفعت های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی در باره این بازداشت‌ها و دعوت‌ها ما با مشکل دچار می‌آییم.
تشکر. جناب قرشبویف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت می‌گذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان‌ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه‌ای به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی می‌گذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یک ماه قبل درباره حادثه ای که نسبت به تلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه ها پهن کردیم و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها به اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بودو جای بودو باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال اونها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی بی‌نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت اونها فشار میاد اونها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند، اوید دسترسی کردن مطلوب، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا، ولی که برای چی همین کار را نمیکنند، فقط با یک بیانیه خاتمه دادن فعالیتشون من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد، در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما در باره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقام دعوت شدند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن، برقرار شوی عدالت، ولایت قانون. چون این مفهوم ها در عموما در سری آنها نیست، این تصورات هم ندارند.
تشکر.
اکراتوری که بله. باید نظارت یک خلای قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند، پور از همین خل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه. و در همین جا می بخشید کم اکر دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونه. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر می ترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو می‌خواستم.
من گوییم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی ابتدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش به خرج میدیم که باید کمک حقوقی رسانیم. لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر ژورنالیست هایی که به مقامات دعوت کرده می شوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت می گیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمی خواهد یا نمی تواند از حقوق و منفعت های خودش حمایه کند، سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمی تواند.
بله. ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبعها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردند به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن دعوت اومدن به شما مراجعت کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر با ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما با آنها مسئله حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این 3 نفرشون یک نفر تا در آمدن و نهاد قدرتی، 2 نفر دیگرشان بعد در آمده برآمدن، بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله تشکر. جمشید میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسند؟ شما چی میگوید به حرفای قرشبایی؟
من در اینجا راضی هستم با هم صحبت همون، چون که بینید برای چی میترسن؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسن، بلکه دلخور رهبران اداره های دولتی میترسن. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مسئله رو آشکار کنند، مثال میگیریم دلیر امامعلی عبدالله قربتی، اونها نشون میدهند که با چی کار و بار مشغول میشوند، رئیسان، مثال همون بیگ سبو، درجه سوادنوکی آنها رو نشان میدن، مناسبت آنها با روزنامه‌نگار رو نشان میدن، مناسبت با شهروندان رو نشان میدن. آنها نمیخواهند که همین کمبودی های آنها فاش شود و آنها در نزد جامعه شرمنده شوند. برای همین تمامی واسطه های داشته خودشان رو که آنها هم گویا به یک دیگر خیش تابور و علاقه نزدیک دارند استفاده برده فشار بالای ژورنالیستان میبرند. من حاضر دوستمان گفتند که 5 نفر رو دعوت کردند و نسبتشان چون فشار گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید، در باره ایکان که کشم رو دعوت کرد چی گفت، در باره چی صحبت کردن چیز نگوید. بینید این یک طرز فشار آوردن، یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از باره در باره که حقوق و عهده‌داری‌هاشان مردم پورا نمیدونن.
بله تشکر. بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نقفن ژورنالیست ها چیزی هست همون را گم میزنم، ممکن با اصلاح کرده میشود همون چه کار رو چیزی بوده که چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و احای داشتن و احای برعکس ما هم خیلی شرایط کنن کلام ها که همه گردن اصلاح کنن، آدم های پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید حقیقتن موزن انچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه عبودی با نقصر شود و خیلی عبود شود وطن ما.
برادر بولم دلیری ممالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهد که حقیقت باشد. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان وقتی محکمه کنه باید با ما پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошан, но хак. Но хак. Порой, ки, журналист, як русский бюро дорад, ва дар джанга, дар корай.
Ай, инаш хабар надорам, медонам ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظری شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبوی از شما شروع میکنیم. مرحمت.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوتهای ژورنالیست‌ها به نهادهای قدرتی ندارن، برای اینکه بیشتر موادها یک جانبه پخش کرده میشود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان، مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود، وقتی که هر بازداشت، هر حادثه نقض حقوق رخ می‌دهد، باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندند و کار میکنند اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت در همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شود بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ میزنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویم می شود. برای چی خبر نیست، یکون معلومات نیست.
بله تشکر.
باری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سبب از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که خول و عبدالله غربتی مثال دلیر امام علی دیگر دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات هم نور عقلا شما میدونید؟
میدونیم، ما میدونیم ادوکات اونها کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
حتی شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اروپول
است. خیلی
جورنالیستان درخواست میفرستانند، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند، متاسفانه وقتی که از پرکراتوری جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی با درخواست جورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه جورنالیستی است.
مجبور کردن
دارد، یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در
نظام اما برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر جنایتی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر جورنالیست ها و بلاگر ها فعالیت خود را درست در دوره قانون براه میمونند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی ها، یعنی برای نکردن توازن با بعضی معیارهای قانون رعایت نمیکنند و بیشتر آنها معیارهای اخلاقی را صرف نظر میکنند که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت جورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم، بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود جورنالیست ها با کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سخت جورنالیست هایی که نظر انتقادی دارن شده نمیتوانند. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت ها و اقدام های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت جورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که به فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدام میباید کرد. از همین لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی جورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظ مثلا غرضهای شخصی و گروهی جورنالیستان رو به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتیک به حساب می رود برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف، نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود، البته بر ایمیجی جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد میکند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردن معیار قانون محسوب مییابد، در دولت های غرب این یک چیزی معمولی است. و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا
گناه حساب میکنه در اروپا این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی بشوند در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر محترم جمشید یاروف. این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه‌ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی را در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی را نشان میدهد، ژورنالیستی که کمبودی را نشان میدهد، راهی کمبودی را نشان میدهد، بلاگر را محکم کنیم، همون شرط و شرایطی که عین حال هست با همون راه تاجیکستان رفتن میگرد، پیشروی نمیشود، ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و ها کذا و ها کذا. این با اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقیب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنای وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است، وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست، متوازن چیکاره که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دلخور شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین که ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیق همه طرفه کار سخن میرونند، یگون مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستم. با تبلیغات.
تشکر جناب قرشبایف. شما که مسئول یکی از سازمان‌های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرفای جمشید یاروف چی نظر دارید شما؟
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کار معمولی شده است. ژورنالیست که به حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه‌های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یکان چیزی مثبت دیده، باز هم بگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش فعال باید کند، ترغیبگر پروپاگاندیست، کاری خودش اجرا کند.
بله تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و
ژورنالیست
خبری اصلی رو از معلوماتی بردرو فرق کردن رو باید بیاموزیم.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب ها، جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند به ما اعتماد میبخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منفعت های عموم و به خاطر ملت و رشد دولت تاجیکستان، ما میتوانیم همکاری حسنه میانی مقامات دولتی و وسطای اخبار عامه را نوابسته از شکل مالکیتشان براهونیم.
تشکر زیاد. جمشید یاروف، نظر شما چی؟ شما هم فکر هستید با قرشبایف؟
در این سوال 100% راضی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحادی جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادی ها باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خور با پای یکی از اونها خرد خلط و حقوقش اون ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد، وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدهد. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر و دیگر اوما سخن نمیراند، البته که نه به مکالمه و تیار میباشد و نه به اصلاحی کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما می توانید آزادانه نظر و اندیشه‌های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. تقدیم میکنم. مقامات تاجیک خبر دادند که ساعت 12 روز 23 ایول در دوشنبه طفل تولد شد که اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون برابر کرد. او را فردوس نام گذاشتند. این طفل در تولدخانه رقم 2 پایتخت به دنیا آمده است. پدرش مهاجر مهنتی بوده است. والدین نوزاد فریدون براتف و مغفرت شاکیروا ساکنی ناحیه شاهمنصور پایتخت هستند. به گفته پزشکان وزن پسرچه نو به دنیا آمده 3 کیلوگرم و 250 گرم بوده، قدش 50 سانتی متر میباشد. وضع سلامتی او را خوب ارزیابی کردند. به این خانواده حکومت در پایتخت منزل 3 حجرگی تقدیم کرده است. کاربران حساب طفلی که اهالی را به 10 میلیون رساند عادلانه نمیدانند. با گفته آنها طفلانی که اهالی را به 7، 8، 9 و 10 میلیون رساند همگی در شهر دوشنبه تولد شدند که شبه برانگیز به نظر می رسد. شماره اهالی تاجیکستان در حال به 10 میلیون رسید که حکومت از سال 2000 به این طرف سیاست تنظیم آیله را پیش گرفته است. طبق این برنامه داشتن تا 4 فرزند در میان آیله های تاجیک ترغیب می شود. هرچند برنامه توصیوی است و در نزد آیله ها هیچ محدودیت نمی گذارد، میزان تولد به فرق از سالهای پیشین در تاجیکستان کم شده است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده امریکا به نوع سبوک کرونا ویروس گرفتار شده است. در کاخ سفید گفتند روحیه پرزیدنت خوب است و بیماری را سبوک پشت سر میکند. روز جمعه بایدن وقتی با سرمشاور اقتصادی خود صحبت میکرد چند بار سلفید، ولی گفت که خود را خوب حس میکند. مقامداران امریکایی گفتند که جو بایدن با فاصله از اطرافیان به کار خود دوام میدهد. در کاخ سفید ده ها نفری را که با بایدن نزدیکی داشتند آزمایش کردند، ولی به گفته مقامات در یگان نفری آنها گرفتاری به کرونا ویروس آشکار نشده است. شب 22 ایول نیروهای نظامی روسیه چند شهری اوکراین از جمله خارکوف و نیکولایف را مشکباران کردند. صبح 23 ایول نیز چند حمله قوی مرکز شهر خارکوف را لرزاند. ایگر ترخف رئیس شهر خارکوف در صفحه‌اش در تلگرام خبر داده است که در این حمله بنای دانشگاه آسیب دیده است. در این شهر چند بنای بلندآشیانه نیز خراب شده است. ویتالی کیم رئیس شهر نیکولایف اوکراین گفته است که صبح شنبه 6 حمله موشکی به این شهر شده است. با گفته او کسی در این حمله ها هلاک نشد. روسیه حمله ها به شهرهای اوکراین را شرح نداده است. همچنین صبح امروز چند حمله به دیگر منطقه های اوکراین نیز ثبت شده است. موقع جنگی روسیه پس از آن که اوکراین از امریکا موشک انداز هیمرس دسترس کرد دیگر شد. حالا سرعت حرکت نظامیان روسیه کند شده است و نظامیان تنها با حمله های موشکی اکتفا می کنند. روسیه روز 24 فوریه به سبب به اوکراین حمله کرد. تا کنون این جنگ دوام دارد و هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر فراری شده است. وادیم کاژینوف پرزیدنت فدراسیون مهاجران روسیه بر رسانه ها گفته است که سال گذشته در این کشور نزدیک 1 میلیون مهاجری غیر قانونی ثبت شده بود. روسیه مهاجرانی را که غیر قانونی مینامد بازداشت و اخراج میکند. تا ماه سپتامبر سال گذشته حکومت روسیه در پس منظر محدودیت ها به خاطر کرونا ویروس اعلان کرده بود که ثبت بود و باش شهروندان را تمدید میکند و آنها برای حضور غیر قانونی از این کشور خارج نمیشوند. وادیم کاژینوف نگفته است که این مهاجران کی بودند و سرنوشت آنها چی شده است. سال گذشته صدها شهروند تاجیکستان با بهانه حضور غیرقانونی از این کشور خارج کرده شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در یک سال اخیر بیشتر از 82 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. به گفته مقامات تاجیک این نتیجه جلسه های گروهی تپوگرافی هر دو کشور بوده است. تعیین و نشانه گذاری مرز حالا یکی از مسائل اساسی میان تاجیکستان و قرغیزستان باقی مانده است. بر سری منطقه های نامعین در مرز گاه گاه زد و خورد به عمل می آید و تا کنون باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از دو طرف شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین روز 20 ایول در نشستی خبری و در پاسخ به سؤال خبرنگاری رادیو آزادی گفت انتظار می رود روزهای نزدیک ملاقات نوبتی دو جانب در این مسئله در بیشکک برگزار شود. رئیس کمیته اداره دولتی زمین همچنین گفت جانبداری هرچی بیشتر معین شدن خط سرحد است و افزود
من باوری کامل دارم که من با یک جایگی کماندی که ما هست گروه تپوگرافی کاری میکنیم که تیسته رو بیشتر حال و فصل یابد، مردم آسایشت زندگی کنند. ما هم دل داریم، ما هم بفهمیم بعضا در حقیقت در نزدی سرحد زندگی خیدن آسان نیست.
تاجیکستان و قرغیزستان 987 کیلومتر سرحد دارند و تا حال 519 کیلومتر آن معین و نشانه گذاری شده، 10 کیلومتر خطی مرز مورد بحث قرار دارد. معین نبودن خطی سرحد بارها باعث سرزدن مناقشه میان شهروندان دو کشور شده است که در نزدیکی خطی مرز زندگی دارند. رجب احمدزاده رئیس ولایت سوغد امروز 20 ایول ضمن نشست خبری گفت حالا وضع در دهه‌های نزدی مرزی آرام است و او هر هفته از آنجا دیدن میکند. مناطق نزدی مرزی بخصوص شهر اسفرایی تاجیکستان و بودکند قرغیزستان از یک منبع آب استفاده میبرند. هر دو طرف بارها از تقسیمات نادرستی آب شکایت کردند. سبب مناقشه یک سال پیش هم نظارت از بالای تقسیمات آب در گلاونوی بود، ولی رجب احمدزاده گفت این مشکل حل شده است.
امروز 30 کوب آب گرفته ایستادیم، هم در خواجه باقرغان آبچه خلچه، هم در نوحی جبار رسولوف. گفتو شنید منب از طرفی سرداری ریاستی بهداشتی زمین و آبیاری ولایت همکاری با جمهوری همسایه درست براه مانده شده است. همکاری رئیسانی جماعت ها امروز درست براه مانده شده است. بعضی کمبودی هایی که حالا سرحد معین نشده است چاروا میگذرد زود امروز از طریق سرحدبان های جمهوری قرغیزستان برگردانده می شود. اگر یعنی جمهوری همسایه گذرد از طریق جمهوری تاجیکستان برگردانده می شود.
کارشناسان مشکل اصلی با کندی حل شدن بحث مرزی میان دو کشور را به گذشته راضی نشدن جانب قرغیزستان ربط می دهند. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگر تاجیک می گوید مسئله مرز در قرغیزستان یک تابش سیاسی پیدا کرد و هر منصبدار در جریان معرکه های انتخابات محلی یا پرزیدنتی آن را همچون فشنگ استفاده می کرد تا اعتبار خود را در جامعه بالا برد.
و اگر امروز گیریم وضعیت امروز را بعد اون زردخورد هایی که در مرز سال گذشته و این سال به عمل آمدن، به فکرم جانب خو به خلاصه آمدن که به هر حال با راه آسایشته حل کردن لازم است. شاید جانب قرغیزستان هم فهمیده باشد که گذشت کردن در کار است.
دلیلگران همچنین به خاطر پایان دادن به این مناقشه ها ایواز کردن قطعه های مرزی را ضرور می دانند. مقامات تاجیکستان در گذشته قرغیزستان را به حد شکنی و صادق نبودن به سند های امضا گذاشته بین دو کشور متهم کردند. دو طرف هم در ماجرا و خونریزی ها در مرز یکدیگر را گناهگار می کنند. یکی از بدترین مناقشه بین دو کشور ماه اپریل سال 2021 صورت گرفت که از هر دو طرف تلفات جانی داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برای رویانیدن مبلغ‌های یک شرکت لیتوانی، مقامات تاجیک صورت حساب‌های شرکت تاجیک ایرو حبس کردند. شرکت لیتوانی سکای رود لیزینگ از کارشریک تاجیکش 20 میلیون دلار طلب دارد. تاجیک ایر یگانه شرکت هواپیمایی دولتی در تاجیکستان از سال 2019 به این طرف پرواز نمی کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. شریف نورزاده یک مسئول خدمات اجرای تاجیکستان روز 20 ایل ضمن نشست خبری گفت بر اساس قرار دادگاه اقتصادی باید از شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار رویانند. جناب نورزاده افزود وابسته به تامین اجرایش سند دادگاهی پر عملهای اجرا گذرانده شده صورت حسابهای تاجیک ایر تحت حبس قرار دارد. تلاش های ما برای گرفتن نظر مسئولین شرکت تاجیک ایر به نتیجه بود. قبلا نمایندگان این شرکت گفته بودند قرار دادگاه را در مورد پرداخت 20 میلیون دلار قبول ندارند. بحث تاجیک ایر و شرکت اسکای رود لیزینگ که حالا باعث بسته شدن صورت حساب تاجیک ایر شد از سال 2013 ادامه دارد. اسکای رود لیزینگ دعوا دارد که کارشریک تاجیکش باید 20 میلیون دلار پرداخت کند، اما مسئولین شرکت تاجیک ایر این دعوا را قبول ندارند. قبلا دادگاه آربیتراژی شهر ویلنیوس تاجیک ایر را به پرداخت این مبلغ موظف کرده بود. دادگاه اقتصادی دوشنبه اول این دعوا را رد کرد، اما دیرتر دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار دادگاه حکمی ویلنیوس را اعتراف کرد. اخیراً دادگاه در آمریکا دعوای شرکت لیتوانی را قانع نکرده است. بحث دو طرف ظاهراً ادامه دارد. مسئولین خدمات اجرا میگویند بر اساس قرار دادگاه اقتصادی تاجیکستان باید 20 میلیون دلار را از شرکت تاجیک ایر رویانند. هرچند یک مسئول خدمات اجرا گفت چندان امید ندارند که تاجیک ایر در شرایط فعلی این مبلغ را پرداخت کرده تواند، چون به گفته این همصحبتی ما شرکت تاجیک ایر فعلا از انداز و معاش کارمندان هم قرضدار است. صرف نظر از بد بودن وضع مالی تاجیک ایر، نمایندگان شرکت اسکای رود لیزینگ ظاهرا از دعوای خود دست کشیدنی نیستند. پاولوس دوکر نماینده شرکت اسکای رود لیزینگ سال گذشته گفته بود در صورت پرداخت نشدن قرض از جانب تاجیک ایر دولت تاجیکستان را به جوابگری میکشند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالهای طولانی است که مشکلات مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای بپا خیزاندن آن، احوال شرکت به نشد و پرواز هواپیماهای آن قطع شده است. بجز از بسته شدن صورت حساب ها، سال 2020 یک هواپیمای تاجیک ایر در روسیه حبس شده بود. معلوم نیست که این شرکت دوام 3 سال توانست آن را آزاد کند و یا نه. رادیوی آزادی سال گذشته در یک تحقیقات معین کرده بود که شرکت تاجیک ایر در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارد. تحقیق رادیوی آزادی نشان داده بود که بجز از 20 میلیون دلار دعوای اسکای رود لیزینگ، شرکت تاجیک ایر از اداره انداز، بانک‌ها، فرودگاه‌ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرضدار است.
Nada duro. سایه باشم.
یوسف ایساقی طبیب تاجیک که طول بیش از 30 سال رهبری دانشگاه طبی تاجیکستان را به عهده داشت، 21 ایولی سال 1932 در خانواده زیایی در خوجند تولد شده است. 6 می سال 1996 او را یکجا با معاونش منخاج غلاموف، عصب‌شناس مشهور سطح جهانی، در دوشنبه ترور کردند. هرچند مقامات رزمندگان گروه سلاح‌بدستان رحمون گیتلر را عامل این کشتار می نامند، ناروشنی های در تحقیق این حادثه باقی مانده است. در روز جشن 90 سالگی یوسف ایساقی، من اسکندر فیروز مروری به زندگی نامه این طبیب حاذق و چهره مشهور ملت تاجیک پرداختم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. بعد از ختم مکتب میانه، یوسف ایساقی نخست به بخش تاریخ دانشکده آموزگاری آن زمان شهر لنین‌آباد داخل شده، بعد از یک سال تحصیل دوباره دانشجوی دانشکده طبی شهر دوشنبه شد. بعد از ختم دانشکده در چند بیمارستان پایتخت تاجیکستان کار کرد و سپس تا به منصب رکتور این دانشکده رسید. مدت فعالیت پزشکان شوروی در مصر را نیز راهبری کرده، عضو اکادمی طبی اتحاد شوروی سابق نیز بود. در طول عمر خود یوسف ایساقی بیش از 300 اثر علمی طبی نوشته است که هم در طب تاجیکستان شوروی و هم جهان دارای ارزش بزرگ شمرده می شوند. منوچهر شایف پزشک و خادم علمی کافیدره بیماری های گلو و بینی دانشگاه طبی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قبل از آغاز تحصیل هر یک دانشجوی کورس اول در این بخش، نخست پزشک آینده با میراث علمی یوسف ایساقی با عنوان دانشمند بزرگ این ساحه آشنایی پیدا میکند. با این خاطر به گفته منوچهر شایف، مسئولان کافیدره که به نام یوسف ایساقی گذاشته شده است، تا حال تمام اشیای اتاق کاری استاد خود را حس کردند.
در حقیقت خودی همین میز است، تا حال حلقه جوان و تجهیزات داخلی اتاق عوض نشده است. همین میزی که بود در همین میشتن پشت همین میز کار میکردن و جلسه های کافیدره در داخلی همین اتاق میگذاشت.
اما نه همه از پزشکان و استادان دانشگاه طبی درباره کارنمای یوسف ایساقی نظری یکسان دارند. یک مسئول دانشگاه طبی تاجیکستان در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت که یوسف ایساقی برای دانشگاه هیچ خدمت ارزنده‌ای نکرده است و همکنون رهبران این مؤسسه برای بهبود وضع تلاش میکنند. آن سالها فرش بنای دانشگاه پوسیده و حتی کرسی کافی برای دانشجویان وجود نداشت. آن سالها سطح تعلیم خیلی پست بود و پزشکان آینده در دانشکده تجربه کافی فعالیت را پیدا نمی کردند. چنین اظهار نظر با واقعیت فعلی وضع طب تاجیک چندان سازگار نیست، زیرا صدها و هزارها پزشک تاجیک ترک وطن کرده در کشورهای غربی و پسا شوروی کار میکنند. مامورخان اکرمی ختم کرده دانشکده طب تاجیکستان در سال 1989 و همکنون پزشک تاجیک تبار شرکت طبی میهلاینن او از فنلاندیا میگوید آخری سالهای 80 و 90 قرن گذشته اتحاد شوروی را بحران عمیق اقتصادی فرا گرفته بود و یوسف ایساقی توانست وجود دانشکده طبی تاجیکستان را حفظ کند که مهمترین دستاورد دانسته می شود. گذشته از این، به گفته جناب اکرمی، یوسف ایساقی نخستین رئیس دانشگاه در تاجیکستان بود که دانشجویان بهترین را با عضویت شورای علمی این مؤسسه وارد کرد که چنین تجربه در دانشگاه های دیگر کشور تا حال مشاهده نشده است.
Чем мы принимали участие как студенты в составе экзаменационных комиссий.
Мы همچون دانشجو در هیئت کمیسیای امتحاناتی شرکت میکردیم که آن زمان حتی تصورش را هم نمیکردیم. که دانشجو در برابر مدیر کافدرا پروفسور در قبول امتحانها شرکت کند. این امتحانات دوره بود، همچنین امتحانهای گزارش بود. ما همچون امتحان گیرنده حضور داشتیم. همچنین ما اعضای شورای علمی بودیم که در حیات آن تنها عالمان معروف مدیران کافدراها داخل می شدند. نه هر پروفسور و مدیر کافدرا به این شورا شامل شده می توانست، ولی با چند نفری ما همکارسان میسر شده بود که در جلسه های شورای کلان علمی اشتراک کنیم.
однокурсникам довело счастье участвовать в заседании большого ученого совета.
زمنان با گذشت بیش از 30 سال قتل، هم شاگردان و هم همکاران و حتی فاروق اساقی، پسر یوسف اساقی، از پدر خود به عنوان معلم یا یوسف بشرخانویچ نام میبرند. فعلا فاروق اساقی از مسئولان یکی از بخشای جراحی در بیمارستان موسوم به شهرک تیبی میباشد و میگوید در انتخاب کسب پدرش هیچ پافشاری نکرده است و پزشک شدن تصمیمی شخص سیاش بوده است.
سینفی نه گفتم که من داخل شدنی گفتم نوشه تایوریت بین گفتم امتیان با اگر یک اون تا گنوشه من یادم نمیتیم گفتی من همون یک سال سینفی دا با خطی همون معلمو درس میو فیزیک خیمه بیالوگی همشه یک سال خونده بعد داخل شدن که اگر من شهرمند کنی اگر من تو وای میکنم نه یک اونجا داخل نمی نوشه گفتم محرمان کجا که خواهی.
از فاروق اساقی سوال کردم که حادثه قتل پدرش چگونه رخ داده است و ای گفت همان روزها در دوشنبه کمبود بنزین سخت احساس می شد و بعد از جلسه پدرش از منخوج غلاموف می پرسند که برای خانه رفتن ماشین داری؟ آن کس می گویند بنزین نیست و پیاده می روم. پدرم آن کس را تا خانه بردنی می شوند و هنگام از نزد دانشکده برآمدن سه ماشین آنها را احاطه کرده به سمت باغ ایران می برند. در نزدیکی باغ آنها را می پرانند. به تن پدرم 8 تیر رسیده بود. وقتی به بیمارستان آوردند معلم هنوز زنده بودند ولی پزشکان نتوانستند آن کس را نجات دهند. ترور دو دانشمند معروف تاجیک یوسف ساقی و منخوج غلاموف اون زمان با عنوان حادثه دهشت‌انگیز میان مردم سر و صداهای زیاده را به میان آورد. برخی مقامات را در آن گناهکار می دانستند و برخی دیگر مخالفان حکومت را. مقامات تاجیک چند سال قبل اعلان کردند که گویا این جنایت را رزمنده های گروه رحمان سنگینوف ملقب به رحمان گیتلر انجام دادند. گویا این گروه قتل محمد عاصمی را نیز انجام داده، هدفشان ترور دانشمندان سرشناس بوده است. به اطلاع منابع آگاه در مذاکرات صلح تاجیکان در شهر تهران ایران مخالفان خود پیشنهاد کردند که رئیس کمیسیه آشتی ملی به خاطر بی‌طرفی‌اش محض یوسف اساقی تعیین کرده شود. صاحب نظران میگویند کشتار چهره‌های سرشناس کشور هدفمندانه صورت می‌گرفت. با گفته آنها اگر یکی از هدف‌های این قتل‌ها تلاش خالی کردن کرسی نفر یا قطع دخالتشان به امور دولتی باشد، در مجموع هدف اساسی وحشت افکنی و ناآرام کردن وضع بود تا مردم به ثبات و امنیت باور نکنند، خشم و عداوت آنها نسبت به طرف عیبدار شونده بیشتر شود. به این نکته نیز تاکید می شود که بیشتر از نیروهای درگیر در جنگ میان تاجیکان منفعت دار بودند که مسای روشن و چهره‌های شهرتمند این قوم از بین برده شوند و خوری زبونی آن عمیق‌تر و نمایان‌تر گردد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار او که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
هفته گذشته جسد یک سرباز نیروهای مرزبانی را در ولایت مختار کوهستان بدخشان به پیوندانشان دادند. روشن ناصیروف 10 ماه پیش از ناحیه دوشتیج به اشکاشیم به عسکری رفته بود. پزشکان سبب مرگ او را نارسایی شدید کار دل و راه‌های نفس گفتند. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. طبق اطلاع رسمی مرزبان تاجیک ساعت 2 شب 11 ایول در قسم حربی جان باخته است. پیوندانش میگویند بعد ظهر همان روز از بیمارستان حربی شهر دوشنبه جسد را گرفتند و بعد یک روز به تشخیص علاوهگی در زادگاهش دهه دلیان بالای ناحیه دوشتیچ دفن کردند. حاتم ناصیروف پدر سرحدمان جان باخته روز 18 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
وای همه یک هفته پیشتر زنگ زدگی بود. و پاسیان چهرزدن زنگ میزد دیگه. همه خیلی صحبت کردیم. همه شرایط نفت. خدا خواهد منو 86 روز دیگه موند گفته. درد دوست بود. یه عملی این خیلی شد کار. ایناش من به توریگ دیم. من نفهم آمد چیزم.
با این وجود پیوندانش میگن آثار رتکوب یا شکنجه را در بدن فرزندشان مشاهده نکردند. روشن ناصیروف 23 ساله 3 ماه پیش از دعوت ارتش دانشگاه دولتی خوجند رو با اختصاص معلم زبان انگلیسی ختم کرده بود. با گفته پیوندانش بیش از یک ماه در مکتب‌های رقم 8 و 49 دهه دریان بالا از زبان انگلیسی درس می‌گفت. از روی قاعده معلمانی که در دهه دوردست کار می‌کنند به خدمت حربی جلب نمی‌گردند مگر با خواهش خود رفته باشند. پدرش می‌گوید روشن آرزوهای زیاد داشت.
آها وای این یه تاون کاری بود عقلش زور بود دیا. ولی اکنون گفته بود که من از اینجا دارم امنیت به کار رو میدارم گفته بود. ولی اینجا نامزد کرده گیردیم یک دختره. ولی توی منم دو ماه با میامد توی میکرم من. ولی کلی نمیگرفتم. اینه بینید که کار تاون چپکش به گشته برفت.
افزود حاتم ناصیروف. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و نهادهای دیگر حفظ ترتیبات قانون مسئله نو نیست. دفتری آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. حامیان حقوق سربازان در تاجیکستان میگن در اکثر حالات در قسم های حربی نو عسکران مورد لتوکو و زوراوری قرار میگیرند. مناسبت غیر آیین نامه‌ای در قسم های نظامی به گفته آنها به یک روند معمولی تبدیل شده است. مقامات میگن سالهای اخیر نظارت در قسم های حربی سختتر و موارد های بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دل و پسم با تو میمانم مکن خواستا دل شکستا آمی بستا نخواهم دیگر بگیرم بابا یار بفا دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهای دیر بیتر تحریک را نه نمیخوام هستیم مرا می شویم رها بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا دیگر ایش را دیر چرا وقت من تنهای دیر دیر تو قهری تو من نمیخوام دیگر ایش را دیر چرا وقت من تنهای
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیگ سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت ها و دیگر شهرهای این کشور پس هم حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنشی منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟ خواهش می کنم.
سلام علیکم. در اول من فکر می کنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن همه وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکند، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع و چنین اقدام به حکومت مراجعه کرده است که تغییرات اضافه با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشتی این اشخاصی که شما در اول برنامه نامبر کردید سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتن گپ می زدن به نزدی کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتن و پرابلم رو آشکار می کردن و این یک سیستموی هست من فکر می کنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقیبک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبویف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبقی مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنن باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلان کنن یا که رها نمان. ولی با گذشت یک هفته یکم مسئول مقامات حقوق در باره بازداشت کردن زوقی بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک انعنه شده. وقتی که ما در باره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تأمین حقوق و منفعت های دولت در برابر حقوق و منفعت های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی در باره این بازداشت‌ها یا دعوت‌ها ما با مشکل دچار می‌آییم.
تشکر. جناب قرشبویف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت می‌گذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان‌ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه‌ای به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی می‌گذرد؟
گفت در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یک ماه قبل درباره حادثه که نسبت به تلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه ها پهن کردیم و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویم، امکانیت در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بودو جای بودو باششان در حالت وضع پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت اینی حال اونها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاصی نمبر کرده شده بزرگ شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت اونها فشار میاد اونها به کسی نمیگن که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند، اوید دسترسی کردن مطلوب، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا که برای چی همین کار را نمیکنند، فقط با یک بیانیه خاتمه دادن فعالیتشون من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد، در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقام دعوت شده اند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن، برقرار شوی عدالت، ولایت قانون، چون این مفهوم ها در عموما در سری آنها نیست، تصورات هم ندارند.
تشکر.
اکراتوری که بله. باید نظارت یک خلای قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند، پور از همین خل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه و در همین جا میبخشید کم اکل دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاقی ادوکات های تاجیکستان، اتفاقی ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون، در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر می ترسند؟ محترم قرشبویف نظر شما رو میخواستم.
من گویم شدم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عبدال کردن جامعه روزنامه‌نگاری فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش به خرج میدیم که باقی کمک حقوقی رسانیم، لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر ژورنالیست هایی که به مقامات دعوت کرده می شوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت می گیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمی خواهد یا نمی تواند از حقوق و منفعت های خودش حمایه کند، سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمی تواند.
بله. ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبعها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردند به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردند، دعوت اومدن به شما مراجعه کردند؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر به ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئله حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این سه نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده برآمدن، بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله تشکر. جمشید میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسند؟ شما چی میگوید به حرفای قرشبایی؟
من در اینجا راضی هستم با هم صحبت همون، چون که بینید برای چی میترسند؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسند، بلکه دل خور رهبران اداره های دولتی میترسند. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مسئله رو آشکار کند، مثال میگیریم دلیر امامعلی عبدالله غربتی، اونها نشان میدهند که با چی کار و بار مشغول میشوند، رئیسان، مثال همون بیگ صبور، درجه سوادنوکی آنها رو نشان میدن، مناسبت آنها با روزنامه‌نگار رو نشان میدن، مناسبت با شهروندان رو نشان میدن. آنها نمیخواهند که همین کمبودی های آنها فاش شود و آنها در نزد جامعه شرمنده شوند. برای همین تمامی واسطه های داشته خودشان رو که آنها هم گویا به یک دیگر خیش تابور و علاقه نزدیک دارند استفاده برده فشار بالای ژورنالیستان میبرند. من حاضر دوستامون گفتن که 5 نفر رو دعوت کردند و نسبتشون چنون فشار گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید در باره ایکن که کشم رو دعوت کرد چی گفت در باره چی صحبت کردیم چیز نکنید. بینید این یک طرز فشار آوردن، یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از باره در باره که حقوق و عهده‌داری‌هاشان مردم پورا نمیدونن.
بله تشکر. بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم با یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدن. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست ها چیزی هست همون را گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون چه کار رو چیزی بوده که چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و احای داشتن و احای برعکس ما هم خیلی شرایط کنن کلام ها که همه گردن اصلاح کنن، آدم های پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید حقیقتن موضوع انچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه عبودی با نفتر شود و خیلی عبود شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مومالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مخلوقات های ما نمیخواهم که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مخلوقات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان وقتی که محکمه کنه باید با مول پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кожа, ногах. Ногах. Пороки, журналист, я русский бюро дорад, бедарджанга, даркура.
Инаш хабар надорам, медонам кимахкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظری شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبوی از شما شروع میکنیم. مرحمه.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن. برای اینکه بیشتر مواد ها یک جانبه پخش کرده میشود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود وقتی که هر بازداشت هر حادثه نقص حقوق رخ می‌دهد باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتگو روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخواد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل عین حال موندند و کار میکنن اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود اینا نمیروند پشت در همون مقامات درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شود بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ میزنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست، یکون معلومات نیست.
بله تشکر.
باری دیگر بخواهم تحقیق کنم که
یک سبب از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که خول و عبدالله غربتی مثال دلیر امومالی دیگر دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات همونور اقلان شما میدونید؟
میدونیم، ما میدونیم ادوکات اونها کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
همشون میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
است.
یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند، متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرد تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیست چی است؟
مجبور کردن
دارد. یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام
همه برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر جنایی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست ها و بلاگر ها فعالیت خود را درست در دوره قانون براق میمونند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی ها، یعنی برای نکردن توازن با بعضی معیارهای قانون رعایت نمی کنند و بیشتر آنها معیارهای اخلاقی را صرف نظر میکنند که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم، بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها با کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سخت ژورنالیست هایی که نظر انتقادی دارن شده نمیتوانند. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت ها و اقدام های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت ژورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که به فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدام باید کرد. اصلا لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که با فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظ مثلا غرض های شخصی و گروهی ژورنالیستان را به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتیک به حساب می رود برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف، نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود، البته بر ایمیجی جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد میکند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردن معیار قانون محسوب میابد، در دولت های غرب این یک چیزی معمولی است. و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا گناه حساب میکنید، در اروپا این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی میشوند در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر محترم جمشید یاروف. این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه‌ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی رو نشان میدهد، ژورنالیستی که کمبودی رو نشان میدهد، راهی کمبودی رو نشان میدهد، بلاگر رو محکم کنیم، همون شرط و شرایطی که عین حال هست به همون راه تاجیکستان رفتن میگیرد، پیشروی نمیشود، ولی ژورنالیستانی فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و ها کذا و ها کذا. این به اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقب میماند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنی وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است، وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست، متوازن چیکاری که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دل خوش شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین که ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیق همه طرفه کار سخن میرونند، یگون مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستم. با تبلیغات.
تشکر جناب قرشبایف. شما که مسئول یکی از سازمان های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرفای جمشید یاروف چی نظر دارید شما؟
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کار معمولی شده است. ژورنالیست که به حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یکان چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش فعال باید کند، ترغیبگر پروپاگاندیست، کاری خودش اجرا کند.
بله تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و
ژورنالیست
خبری اصلی رو از معلوماتی بردرو فرق کردن رو باید بیاموزیم.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب ها، جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند، در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند به ما اعتماد می بخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منشأت های عموم به خاطر ملت و رشد دولت تاجیکستان، ما می توانیم همکاری حسنه میانی مقامات دولتی و وسطای اخبار عامه را نوابسته از شکل مالکیتشان براهونیم.
تشکر زیاد. جمشید یاروف، نظر شما چی؟ شما هم فکر هستید با قرشبایف؟
در این سوال 100% راضی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحادی جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادی ها باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خور با پای یکی از اونها خلط و حقوقش اون ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد، وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدهد. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر و دیگر اوما سخن نمیراند، البته که نه به مکالمه باید تیار میباشد و نه به اصلاحی کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما می توانید آزادانه نظر و اندیشه‌های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.